روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند سلام و شام خوشی داشته باشین. لیلا حبیب عظیمی هستم، میزبان روایت امروز. موضوع مورد بحث محکمه هاگ است که گفته است جرایم جنگی احتمالی در اوکراین را بررسی خواهد کرد. شما میدانید که اخیراً سارنوال محکمه بین المللی جرایم با تاریخ 25 ماه فوریه نگرانی خود را از تهاجم روسیه بر اوکراین ابراز کرد و گفت که این محکمه ممکن جنایات جنگی احتمالی در این کشور را بررسی کند. سارنوال محکمه هاگ طی بیانیه گفت که من از نزدیک تحولات اخیر در اوکراین و اطراف اوکراین را با نگرانی فزاینده دنبال کرده ام. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح روز پنجشنبه 24 ماه فوریه عملیات نظامی در اوکراین را اعلام کرد و به سایر کشورها هشدار داد که هر گونه مداخله با عملکرد روسیه موجب پیامدهای خواهد شد که آنها هرگز ندیدند. محکمه هاگ که در سال 2002 ایجاد شد آخرین گزینه برای پیگرد تحقیقات در مورد جنایات جنگی است و زمان این محکمه دست به کار می شود که کشور عضو آن به انجام تحقیقات در مورد جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل کشی قادر و یا مایل به انجام آن نباشد. در دسامبر 2020 محکمه هاگ اعلام کرد که بر اساس بعضی دلایل این محکمه باور دارد که جنایات جنگی و سایر جرایم در جریان درگیری در شرق اوکراین اتفاق افتاده است. غرض بحث و معلومات جامع در مورد صلاحیت‌های محکمه بین المللی در مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، وضعیت و بحران اوکراین از تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی مستقر در هلند دعوت کردیم آقای لیاقت لعلی که در برنامه از طریق ارتباط مستقیم تلفن حضور دارند. جناب لعلی با سلام و سپاس از حضورتان در روایت امروز خوش آمدید.
سلام خدمت شما و کارمندان محترم شما و درود به دوستان شنونده که این بخش پروگرام وزین شما را میشنوند. تشکر میکنم.
با درود و سپاس مجدد. آقای لعلی، تا چه حد محکمه بین المللی جرایم میتونه از صلاحیت خود در قسمت هر گونه نسل کشی، جنایت علیه بشریت و یا جنایات جنگی اگر در اوکراین باشد یا هر کشور دیگری استفاده کنه و در موارد خاص تحقیق نماید؟
تشکر. سوال بسیار جالب است. یک بخش که میخوایم خدمت شما عرض بکنم، پیشینه تاریخی این محکمه یا این دیوان عالی رو یک مقدار ما و شما بررسی بکنیم، بعد از ساختار حقوقی از این بیاییم وارد تصمیم گیری های عملی این بخش شویم.
درست.
البته دیوان یا محکمه بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی جنایات دو بخش هستند که در هلند اینا فعالیت میکنند. یکی از اینا ICJ یا International Court of Justice که بعد از جنگ دوم جهانی تشکیل شد، تحت نظر سازمان ملل متحد مبتنی بر امنیت کشورها، حقوق کشورها بین دول اینا نظارت میکنن، یعنی تجاوز و پایمال ساختن مالکیت قانونی و حقوقی یک کشور بر کشور دیگر و مالکیت ارضی یک کشور از لحاظ حقوقی بر کشور دیگر. یک جانب قضیه است که در اینجا ما تخطی های بسیار گستردهی در چندین سال اخیر متوجه میشه که کشورها تجاوز کرده اند یا تجاوز خوانده شده اند، عملشان عمل تجاوزگرانه بوده است. یعنی منظور این که روسیه یکی از عاملین و حاملین این برنامه نبوده و ما یک تجارب در گذشته هم داریم. و دوم بخشی از این دیوان یا محکمه بین المللی جنایات است، بخصوص جنایات جنگی که انترنشنال کریمینال کورت است، که اینا هم در دن هاگ هلند کاری جنایی میکنن. 15 نفر عضو دارن و 15 عضو از اینا از 15 کشورهای مختلف هستن که به شکل دوره‌ای حقوق اینا بررسی میکنن. وظیفه از اینا بررسی و با دادگاه کشیدن جنایات جنایتکاران هستن،
در
خصوص جنایتکارای جنگی. اومدیم روی بخش ای که روسیه در عضو سازمان ملل متحد است، اما چقدر تمکین گذاشته بالای این مسئله. وقتی ما میبینیم که کشورها متحد به این عمل خواهد بودن که در کشور خود نقص حقوق بشر نظارت کرده باشد، در اونجا تخطی از حقوق بشر نکرده باشند، شما در کشور مانند روسیه میبینید که تخطی های بسیار بیشمار شده، یعنی خودشان تخطی کردن از حقوق بشر و انسان های اون سرزمین. لذا به شکل فعال روسیه هیچ وقت حامی و پشتبان حقوق از این دایره ملل متحد نبودن عملا. و همچنان خصوصا در 2016 وقتی که مسئله کریمیا به شکل بین المللی مطرح میشه، در مطبوعات نشر میشه، در 2014 وقتی که کریمیا یک جزء الحاقی روسی کشور روسیه میشه، در اینجا عملا آقای پوتین و پارلمان روسیه پای خود پس میکشه، از این مسئله امتناع میورزه و مسائل هر گونه مسائل حقوقی را در این بخش رد میکنه. لذا اگر ما بیاییم در این مسئله که چقدر روسیه در اینجا میتونه یک بین المللی را مرتکب شده باشن، یعنی از دو لحاظ، یک جنایات جنگی یک فرد علیه فرد دیگر است، یک کشور علیه کشور دیگر است، و یک تخطی از یک کشور به کشور دیگر است که نقص حاکمیت ارضی در اینجا به میان میاد. یعنی از دو مجرا و از دو دیدگاه میتونه که اینجا دادگاه حقوقی فیصله خود صادر بکنه. اما در بخش ای که ما و شما شاهد هستیم که در وقتی که در جریان حکومت جورج بوش در 20 مارچ 2003 تصمیم گرفته میشه که به عراق حمله شود، هم عراق یک کشور مستقل بود،
درست،
و امریکا با حدود 50,000 سرباز میاید وارد از طریق هوا و زمین داخل یک کشور مستقل میشه و هیچگاه در سطح کشورهای منطقه به عنوان تخطی جنگی گرچند تلقی شد و عمل و فیصله این عمل فیصله صورت نگرفت که جزی از مرتکبین جنایات جنگی یا یک تخطی حاکمیت ارضی حساب شود. لذا این هم یک بحثی از مسئله هست.
درست.
اگر جزء جنایات جنگی ما حساب بکنیم، حقوق تلف شدن حقوق فرد و افراد یک مجموعه از انسانهایی که در یک سطح زندگی میکنن، بحث فلسطینی ها مطرح میشه در اینجا که خودش یک بحث جداگانه حقوقی است که بار بار ملل متحد اعلامیه صادر کرده بودند در این مورد، حملات موشکی را جزء جنایات جنگی حساب کرده بود، یا مثلا تغییر اسکان فلسطینی ها جزء جنایات جنگی حساب شده بود، و خصوصا اعلامیه دیدبان حقوق بشر حتی این را به عنوان جنایات اپارتاید حساب کردند و نشر کردند، امیر رفتار اسرائیل. حالا یکی چقدر زمینی عملی داره این بحث جدا هست. وقت تعرض تحرز است یک کشور وقتی که حاکمیت ارضی یک کشور به خطر مواجه میکنن، ما شما دیدیم در 2003 وقتی که آمدن حاکمیت عراق صدام سرنگون میشه، دو مسئله عمده در اونجا مطرح شد.
درست.
رابطه صدام با القاعده و نابود کردن سلاح بیولوژیکی و کشتار جمعی بود. در 2012 ما بعد همگانی شد که نه سلاح بیولوژیکی بود و نه مسائل دیگه. بعد این مسائل است که ما توجیهات حقوقی در کدام مبدا و در کدام جهت بررسی می کنیم. و این مسئله ای که امروز اوکراین قربانی دو نگریش سیاسی از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قرار میگیره، این دو بحث جداگانه هست. حالا میایم در محکمه دنهاگ این مسئله را در بخش دیگه مطرح میکنیم که در اینجا چقدر ملاک و معیار عملی برش داره. جنایتکاران زیاد در جهان مرتکب جنایات شدن که کشورها کل عضو ملل متحد و همین پیمان حقوقی را امضا کردن، تعهد کردن، ولی هنوزم محاکمه نشدن. ما میبینیم که در همین چند سال 3-4 نفر بجز در جریان ما شاهد بودیم از افغانستان، اینا در دنهاگ در اینجا محاکمه میشه، ولی ما بالاتر از سابقه نداریم. میبینیم که شما جنایتکارا در افغانستان میبینیم که اینا چقدر جنایت کرده هند. حالا اگر یک بحث اجازه باشه که ما دهیم یک مدخل بحث طالبان را در اینجا مطرح بکنیم، ممکن است که ای هم پایه حقوقی داشته باشه. از یک دروازه میبینیم که 17 عضو طالب در رأس امور اینا قرار دارن، در حکومت طالبا یا در امارت اسلامی موقف و جایگاه بخصوص دارن، ولی در لیست سیاه هم هستن، میان در اروپا مذاکره سیاسی میکنن، تعهدات در اینجا تبادله میشه، نظرات مطرح میشه، تصمیم گیری هایی میشه، ولی در این بخش ما میبینیم که عملا اجرا نشده.
نه.
و اینا کلان سوالایی هستن که ما در این مورد باید ملاک معیار و اجرای این تصمیم گیری ها و فیصله نامه هایی که میشه ما ببینیم که چقدر ملاک و معیار عملی داره. تشکر.
بسیار خوب. آقای علی، شما از جنبه عملی محاکمه هاگ یاد کردیم که بسیار اوقات این جنبه عملی را به خود نگرفته، اما شما میدانیم که روسیه عضو محکمه بین المللی جرایم نیست. آیا با این حال محکمه بین المللی جرایم هنوز هم میتونه بدون توجه به عملیات عاملان جنایات بشری که در خاک اوکراین انجام شده تحقیق بکنه؟
تحقیق یک مسئله هست، ولی این که به دادگاه کشیدن افراد سیاسی که در کادر رهبری و تصمیم گیری یک کشور قرار دارن یه بخش دیگه هست. ولی ما میبینیم که تا هنوزم در سطح افراد جنایتکار این دادگاه نتوانستن فیصله خود طور شاید و باید عملی بسازد، چه برسیم به یک قدرت سیاسی و نظامی که مانند روسیه ما بحث میکنیم که در کنارش چین قرار داره، در کنارش کشورهای دیگه قرار داره. لذا یک بخش حقوق اگر ما از دیدگاه دیگه مطرح بکنیم که جنایتکاران بین‌المللی از کدام دیدگاه باید ملاک و معیارش بررسی شود و چگونه ما میتونیم که اینا را به محکمه بکشانیم، یک بخشی از مسائلی هست که در نوعیت کار ما و شیوه کار ما دیدگاه های متفاوت را ایجاد میکنه که بر مبنای از او دیدگاه ما بتانیم تصمیم گیری کرده بتانیم که بله ما میتانیم این کار را بکنیم. ولی چون قضایا بیشتر میبینیم شکل سیاسی را میگیره و دارای یک پیشینه و یک تاریخچه ای هستند که در این منجلاب کشورها قربانی میشن، مردم قربانی سیاست و اقتصاد کشورهای عمده و کشورهای جندارم منطقه و جندارم بین‌المللی میشن. در این مسئله جنگ های تحمیلی صورت میگیره. این یک مسائلی است، لذا به دور از مسائل سیاسی هرگاه مسائل حقوقی را ما بتونیم رویش بحث بکنیم شاید ما دیدگاه ما متفاوت‌تر شود. به هر صورت تعرض است، نابود کردن یک تمدن جرم بزرگ و خیانت بسیار کبیر است که هیچ گونه و هیچ اغماز و چشم پوشی نمیتونه توجیه برای براءت شوه یا کرده بتانه. لذا طوری که ما به پیشینش اشاره کردیم به آینده هم به می نتیجه خود رسیدیم که ممکن است ملاک معیار این تصمیم گیری از همین جایگاه بسیار ضعیف باشه.
درست. خب شما از جنایات جنگی که در افغانستان صورت گرفته و آنچه که انتظار می رفت که محاکمه و مجازات شوند و دلیل عمده از او معلوم نیست که چرا و این چقدر زمانگیر است. پس از جنگ جهانی دوم محاکمات بین المللی داخلی و نظامی محاکمه های ده ها هزار تن از متهمین جنایات جنگی را برگزار کردند و آیا به نظر شما محاکمه ها پس از جنگ تا چی اندازه حائز اهمیت است و دیوان محاکمات بین المللی بیشتر به دنبال تحقیق روی چی گونه جنایات هستند، جنایات قبلی یا روی آنچه که در زمان حال صورت میگیره و انجام میپذیره بیشتر میپردازند؟
آها، یک بخش از محکمه ICJ International دادگستری که هست اینا مربوط میشه به که تاریخ بسیار طولانی داره، از 1946 بعد از جنگ دوم جهانی تشکیل شدن. اینا موضوعات عام بین‌المللی را و کشورها را بررسی میکنه که در این بحث بیشتر بحث کشورها مطرح است، پایمال حقوق یک کشور در تعهد یک کشور در مقابل تعهد و حقوق یک کشور دیگر. ولی در بخش جنایات اینا جنایات جنگی اینا بعدها یا عملا مطرح میشه که در اینجا بیشتر ما از 2000 به این طرف، از 2002 به این طرف اینا را میبینیم که وارد صحنه عمل شدن. پیش از این توجه نکرده و جز جنایت قبلی و جز لایحه خودم کمتر مطرح کردن ولی دستاوردی کمتر داشته بودن. ولی از 2000 به این طرف میبینیم که دستاوردشان بیشتر است. به این لحاظ وقتی که ما جنایت در افغانستان بررسی میکنیم ما تقریبا نیم قرن یا بیشتر از 14 قربانیان جنگ هستیم. شما ببینید این روز تنها در اوکراین نیست، از اوکراین 2014 به این طرف میبینیم که 1,000,000 مهاجر دارن اینا، تقریبا 250,000 یا 250,000 اینا خانه و زندگیشان از دست دادن. ولی ما به عنوان یک کشور که 14 در جنگ قربانی شدیم 3,000,000 در پاکستان یا بالاتر از او یا 3,000,000 در ایران و کلن ما 5,000,000 همان وقت مهاجر داشته و این مهاجر هرگز بر نگشتن و به تعداد قربانیان افزوده شدن و هر کسی به نحوی خود به قدرتی که رسید به هر قدرت و زما اداره امور رسیدن ما میبینیم که تعهدات در قبال مردم خود نداشته بودن. ولی فصلنامه های جنایت در افغانستان بی نهایت متنوع هست چه در زمان حاکمیت خلق و پرچم و چه بعد میرسیم به حکومت جمهوری جناب آقای حامد کرزی و اشرف غنی. اینا میبینیم اشکال و گوناگون فساد در داخل و تلفات و همچنان ترورها، انتحار و انفجار که شدن. اینا عاملین از این جنایت هنوزم هیچگاه به محاکمه کشانیده نشدن. اینا با وجودی که کشانیده نشدن، حتی در لیست سیاه هم آمدن، گاهی ناگاهی تبرئه شدن از ملاک و معیار عملی برای راهکارت عملی برای اجرای این محاکمه هرگز صورت نگرفته. لذا ما خودم کاملا متردید هستیم اگر در آینده همچون تصمیم گیری ها هنوزم در ابهام باقی نمانه.
درست جناب لالی، اجازه بتین که مکسی بر تهاجم روسیه بر اوکراین کنیم و ببینیم که نظر شما در مورد ای عمله و اقدام پوتین در قبال اوکراین چیست. از زمانی که گسترش ناتو برای نخستین بار در اواسط دهه 90 آغاز شد، مقامات روسی و سایر شخصیت‌های تشکیلاتی هشدار داده بودند که اگر غرب تلاش کنه اوکراین را به متحد علیه روسیه تبدیل کنه، این امر منجر به تقابل و احتمالاً جنگ خواهد شد. حال چی چیزی برای غرب غافل گیر کننده است در این در مورد این تهاجم؟ تهاجم روسیه بر اوکراین یک تهاجم غیر قانونی تلقی شده و بسیاری از مردم عادی روسیه هم شوکه هستند. آیا این برای کسانی که تشکیلات روسیه و دیدگاه آن نسبت به منافع حیاتی روسیه را درک میکنند هم حیرت انگیز و غافل گیر کننده است یا برعکس آن؟
ببینیم، ما از دو منظر، از دو روزنه بر مشکل اوکراین باید قضاوت بکنیم یا ای که دیدگاه خود متمرکز بسازیم. یکیست که وضعیت روسیه را، تشویش روسیه را که اونا بارها بار مطرح کرده بودن، گفته بودن که ما محاصره نظامی میشیم، ما در محاصره اقتصادی قرار میگیریم. باید که گسترش ناتو به عنوان یک مجمع نظامی و بسیار قوی از زمان جنگ سرد این تشویش هنوزم باقی هست.
درست.
و در پهلوی از اینا مسائل اقتصادی کشورها هست. در اینجا شما می دانین که کشور اوکراین بعد از روسیه بزرگترین کشور قرار دارن و همچنان از لحاظ نظامی هم دست کم نباید گرفت اوکراین کشور قوی نظامی هم هستن و شما می دانین که از لحاظ اقتصادی دهلیزی یا گلوگاه روسیه هست. سالانه 18 تریلیون فوت مکعب گاز از طریق اوکراین کار داده نیست. این پس باید متوجه باشیم که 18 تریلیون فوت مکعب گاز وارد اروپا میشه. اتحادیه اروپا کاملا وابسته از این لحاظ 40% اقتصاد انرژی اقتصادی اروپا را اینمی دهلیز تشکیل میده. از دیدگاه دیگر 8000 معدن مختلف و نو در داخل اوکراین است. شما متوجه باشین که یکی از غنی‌ترین منابع سرشار طبیعی را اوکراین در بطن خود داره که بسیار غنی است در تمام دنیا.
درست.
با موجودیت و موقعیت اوکراین در کنار ساحل دریای جا حاصلخیزترین کشور هم به حساب میره. لذا شما از چندین لحاظ اوکراین ببینین که کشور بسیار عمده و حساسی است، هم دهلیز برای اروپا هست و هم دهلیز برای آسیا هست. از این روزنه اگر ما بیاییم قضاوت بکنیم، سلطه حاکمیت غرب در اوکراین هم باید ما ملاحظه بکنیم و تشویش روسیه را هم باید مد نظر داشته باشیم. حالا عجیب نیست که کشور اوکراین صحنه رقابت دو دستگی قرار میگیره. به این لحاظ ما میبینیم که 20% اوکراینی ها روستوار هستند و زبانشان، کلتورشان، فرهنگشان اینا و تاریخچه اینا با هم با روس ها کاملا در زد و بند ناگسستنی هستند. و در این جهان چه که من میبینم، خصوصا بعد از 2014 باید اوکراینی ها یا پارلمان اوکراین یا ریاست جمهوری اوکراین یا سیاست اوکراین میشیشن با خود فکر میکردن که بعد از جزیره کریمیه در 2014 ما باید چگونه سیاست اتخاذ بکنیم. روسیه من حیث یک جاندار منطقه در همسایگی ما با کلتور و تاریخچه مشترک، و از این طرف ما ادعا میکنیم در 2016 بود به نظرم که اونا ادعا کردن از طریق پارلمان تصویب کرده بودن که باید عضو ناتو شود. این تشویش بزرگی روسیه را ایجاد کرد که ما ناتو را در بنیگوش خود ما قبول کردن نمیتونیم. بعد اینجاست که سیاست دوچار دستگی میشه و همچنان از پختگی کامل برخوردار نیست و حاکمیت ملی در اینجا زیر سوال میره. اگر روس اوکراینی ها میتونستن سیاست مستقل ملی خود پیش میبردن، چنانچه که فنلند ما و شما دیدیم من حیث یک کشور حایل و کشور بی‌طرف تا امروز باقی است. بعد از جنگ دوم جهانی هیچ گونه تعهدات با کسی انجام نداد، ولی مراودهشان بسیار سالم و مفید است. تهانزم اوکراین میتونست همچون سیاست اتخاذ بکنه به نفع و مصالح کشورشان، این بود که با شرق و با غرب مراودات خود را حفظ بکنه. لذا در اینجاست که ما وابستگی قدرت برای بیگانه ها چگونه مایوس کننده هست و چقدر عوارض جانبی داره. ما سیاست اگر ملی نباشه و سیاست اگر دورنمای کشور بنا به موقعیت جغرافیاییش در نظر گرفته شه، چی تاثیرات و عوارض جانبی و آلام و مصیبت برای مردم منطقه خلق میکنه، اینجا بسیار مسائل است. حالا بگذاریم از اینکه نفس جنگ خودش جنایت به وجود میاره. کشوری بر کشوری دیگه مستقل هست، تعرض میکنه، خودش جنایت است و یه قابل توجیه نیه هست. ولی به هر صورت ما ایرا مردم روسیه با مردم اوکراین فکر میکنم پیوندا و علایق ناگسستنی خود داشتن و در نهایت امر سیاست است که مردم و کشور یک کشور قربانی امیال و آرزوهای خودخوانده و آشفته میکنه. تشکر.
بسیار تشکر آقای لالی. پرسش های زیاد مطرح است. شما اندک در مورد محاسبه تصمیم ولادیمیر پوتین صحبت هم کردین، ولی پرسش های زیاد در زمینه بود که متاسفانه وقت برنامه با آخر رسیده و ناگزیر هستیم با شما خداحافظی کنیم. سپاسگزار هستیم از حضور صمیمانه شما در روایت امروز. بازم ممنون و موفقیت و موفقیت های مزید شما را آرزو میکنیم. انشاءالله در برنامه های آینده باز هم شما زحمت میدیم. تشکر میکنیم.
شما سلامت باشین.
ممنون. ممنون شما. شنونده های ارجمند، روایت امروز به پایان رسیده و برنامه بعدی صدای شماست که تماس های تلفنی خود را برقرار بکنین با برنامه و با همکاران ما حفیظ آصفی و بانو خادم صحبت کنین و پیشنهادات و نگرانی هایتان را ابراز بدارین. خداوند یار و مددگارتان.